بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مسئله 2425 از رساله آیت الله سیستانی می‌فرمایند اگر دیانت و اخلاق خواستگار مورد رضایت باشد، بهتر آن است که رد نشود. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که هرگاه خواستگاری برای دختر شما آمد که اخلاق و دیانت او مورد رضایت شما بود، هرگاه خواستگاری برای دختر شما آمد که اخلاق و دیانت او مورد رضایت شما بود، دختر را به ازدواج او در آورید. اگر چنین نکنید، فتنه و فساد بزرگی در زمین به پا خواهد شد. خب این مسئله رو همه مراجع تقلید در باب نکاح و ازدواج دارند و ما می‌بینیم که چون عمل نمیشه به این فرموده پیغمبر که فرمودن که اگر خواستگار برای دختر شما آمد و دیدید که اجهات اخلاقی، دیانت، نماز، عبادت، اینها التزام به احکام و ضعف شریر داره، همین مقدار تحقیق کافیه، دیگه نرید دنبال تحقیقات دیگر، دیگه نرید که حتما باید چگونه خونه داشته باشه و چگونه شغلی داشته باشه و چی و چی و چی. فرمودن اگر خواستگار برای دخترتون آمد، زود اقدام کنید، هی منتظر نشید که حالا ما این دختر ندیم شاید از این خواستگار بهتر بیاد. و همینطور بعد هم این دخترها به تأخیر میفته سنشون، که در روایت دیگر هست این دختر مثل اون ثمره رو درخت میمونه که وقتی این ثمره رسید باید بکنیش، اگر نکنی بذاری بمونه میترشه و فاسد میشه. فرمودن که وقتی دختر به سن بلوغ رسید، این رو زود از خونه بیرونش کنید، نگرش ندارید تو خونه. حالا ما این کارو نمی کنیم دیگه. اینجور میشه که خیلی از ازدواج ها به تأخیر میفته. اگر خانواده دختر، خانواده پسر، اینها در امر ازدواج دست پایین بگیرن، نه دست بالا، و تسهیلات قائل بشن و خانواده پسر، خانواده دختر، اینا همدیگر یاری بدن تا اینکه این مشکلاتی که در سر راه پیشرفت ازدواج جوانهای ما هست این برطرف بشه. در این حدیث که خوندیم از پیامبر فرمودن که اگر این کار نکنید فساد جامعه رو میگیره، مفاسد اخلاقی زیاد میشه، همطور که داریم امروز میبینیم. خب یک جوان پسر که به سن 15 سال بلوغ شرعی رسید، با این وسایل ابزار موبایل و تلفزیون و با این همه که میبینیم دیگه گوش دختر و پسر پر شده، با این فیلم ها، با این برنامه ها، اینا هوشیار شدن، میفهمن دیگه مثل قدیم نیست که دختر چشم بسته باشه پسر چشم بسته ندونن نفهمن. خب وقتی شما تو خونه تلفزیون دارین این برنامه ها رو اینا میشینن تا آخر شب میبینن، خب اینا هوشیار میشن میفهمن دیگه، مخصوصا اون خانه هایی که توش ماهواره هست یا اون کتاب هایی که دسترس همه هست. حالا ما نمیگیم که اینها نباید متوجه این نکات نشن، البته مخصوصا دختر که زودتر به بلوغ از پسر میرسه، این دختر وظیفه پدر مادر هستن که قبل از این که خودش بشناسه، قبل از این که عادت ماهیانه براش پیش بیاد، اون شبها بشونن براش رساله بخونن، مسئله بگن، احکام حیض و اینا رو براش بگن، تا اینکه این هوشیار بشه و وظایفش بفهمه. اما خب ما میبینیم همه چیز این مسائل زندگی رو دنبالش میرن، ولی دنبال این که بیان آموزش بدن پسر دختر رو به مسائل مورد نیازشون و اینها رو از همون نوجوانی کودکی هوشیار کنن که بابا مرجع تقلید واجبه، رساله واجبه، باید شما این مسائل بدونی، باید این احکام بدونی. یه آموزش های احکامی بذارن، کلاس هایی باشه که این پسر دختر اینها وظایف شرعیشون متوجه بشن. حالا ما میبینیم جامعه ما خیلی خراب شده دیگه، میبینید چه وضعیتی پیش آمده، میبینید که هر جا میریم دوست دختر میشنویم، عرض کنم دوست پسر میشنویم. ازدواج سفید که دیگه رایج شده خیلی جاهای ما شنیدیم، و همینطور این مسائل داره روز به روز دامنگیر ما میشه، و اگر خود ما شروع نکنیم نباید منتظر بشیم دولت برای ما کاری کنه. ما خودمون باید از خانواده، از دخترهای خودمون، بچه‌های خودمون شروع کنیم. خب وقتی این فرزند پروری رو ما درست از اون کودکی درست تفهیم نکنیم، کلاس عقایدی، اخلاقی، احکامی برای اینها نذاریم، اینا رو با خودمون مجالس دینی، محافل دینی نبریم و اینها رو از همون کوچیکی اینها رو تزریق کنیم مسائل دین رو با اونها، و پدر مادر زحمت نکشن و تعلیم و آموزش ندن، این بچه خود به خود خودسر بار میاد، میره با یک جوانهای دیگه رفیق میشه و اون اخلاق بد اون جوانها در او تأثیر خواهد گذاشت. دیگه شما نباید انتظار داشته باشی که فرزندت که بزرگ شد، این دختر پسر، اینها عفیف و محجوب بار بیان. خب وقتی شما از کوچکی اونا رو تربیت نکردی، رسیدگی نکردی، دیگه نباید انتظار داشته باشی که اینا هیچ مفاسد اخلاقی نداشته باشن. ما الان میشنویم که حتی تو خانواده‌های مذهبی، حالا غیر مذهبی جای خودش داره، حتی تو خانواده‌های مذهبی ما شنیدیم که مثلا این جوان رفته بیرون یه دوستی دختری پیدا کرده، حالا یا تو دبیرستان یا تو دانشگاه، و اینا بین خودشون با هم عشق پیدا کردن، حتی ممکن اختلاف سنی هم داشته باشه، دختر 5 سال از پسر بزرگتر باشه، ولی میگه من عاشقم، من باید این دختر برام بگیریم. حالا این پدر مادر چیکار کنن؟ میرن میبینن بابا این مادر پدر این دختر اصلا تناسبی نداره با این خانواده. خب پدر مادر چیکار کنه؟ واقعا اینجا گیر میکنن. اگر اجازه بدن بره این دختری که عاشق شده بگیره، بعدها باز مشکلاتی پیدا. ندن اجازه، مفاسدی بار میاد. خدا میدونه مواردی بوده که اینها بدون عقد با هم تماس گرفتن، ولد و زنا درست شده، یعنی این خانم باردار شده، بعد رفتن دیدن که خب حالا باردار شده چیکار کنیم، باید بریم عقدش کنیم، باید بگیریم. خب اون بچه ای که در دوران این روابط غیر مشروع بین دختر و پسر به وجود آمده، این فرزند، این فرزند زناست دیگه، ولد زناست. حالا میخوان برن بعدن دیگه اون وقت عقد شرعیش بخونن و چه کار کنن اینا. بعضی هم که تا میفهمن سق میکنن، یعنی الان داریم بعضی ها سق میکنن که سق تجنین هم درست نیست. حتی اگر فرزند زنا هم باشه نباید مادر این بچه راضی بشه در پنهانی بره یک کارایی بکنه و سقط جنین کنه چه کنه. اینا اینا مسائلی است که ببینید همه این آثار سو، همه این مفاسد اجتماعی و اخلاقی در اثر این که ما به فرمایش پیغمبر عمل نمی کنیم. از اون طرف من سراغ دارم بعض خانواده های ملتزم و متدین که پسرش در 15 سالگی 16 سالگی تو همین خانواده ما فامیل ما الان مواردی هست که در سن خیلی جوان، خیلی عرض کنم که این طلبه 16 سالی 10 سال پدرش رفته دختر براش گرفت که محفوظ بمونه از گناه. این طلبه چی داره مگر؟ چقدر پول داره مگر؟ چقدر چیز داره؟ ولی وقتی شما عمل کردی به سنت الهی خدا کمک میکنه. اون زن قدم داره وقتی آمد تو خونه مردش، اون بچه که به دنیا بیاد اون قدم داره. اینا رو ما باید معتقد باشیم. الرزق مع العیال. پس این احادیث کجا رفته؟ این فرمودهای اهل بیت کجا رفته که ما اینقدر تو مسئله ازدواج سخت میگیریم؟ هم خانواده پسر هم خانواده دختر سخت میگیرن روی مسائل عرفی که پیش آمده. یه عرفیاتی که خود به خود همینطور مرسوم شده، باید دختر چجور جهیزیه داشته باشه و باید پسر چقدر مهریه این دختر بالا ببره و نمیدونم باید تشریفات چجور باشه و باید عروسی ها باید چجور باشه. که حالا یه خاصیت این کرونا میگه که این مجالس عروسی رو تعطیل کردن. خب این پا میشن میرن ماه عسل، میرن زیارت امام رضا، باز این خوبه. ولی خب بازم میبینیم از جاهای دیگه مفاسد دیگه هست که اینا راه حلی نداره به جز همین فرموده های اهل بیت که فرمودن که زود دختر رو بدید بیرون، نگرش ندارید تو خونه. اما خانواده اگر همشون این کارو بکنن و از اون طرف پسرهام همینطور، این دیگه کم کم این مفاسد تو اجتماع کم میشه. همین مسائل بیهجابی، مسائل مفاسد شرب عرق و اعتیاد و اینا خیلی هاش از همین چیز هاست. خب وقتی این جوان داره ازدواج کنه دنبال کارم میره، احساس مسئولیت میکنه، میگه من زن گرفتم باید خرجش بدم، باید برم دنبال کسب و کار. ولی وقتی خب این برنامه نباشه همینطور تو خونه پدر مادرش باید بمونه، همینطور از اون استفاده کنه. اینی که ما باید بریم سنت پیغمبر، سنت اسلام چیه، دستور اسلام چیه، دنبال اون عمل کنیم، توکل کنیم به خدا. خدا من خودش کمک میکنه، یاری میده انسان رو. این مسئله بود که در مقدمه من برخواستیم توضیح بدیم. امیدواریم که انشالله گوش شنوا برای این گفته ها باشه. صلوات بر محمد و آل محمد. و اما اون موضوع اخلاقی که برنامه دوم صحبت‌های ما هست، موضوع اخلاقی امشب رو برای شما یک موضوعی انتخاب کردیم که هم شرعی است این گناه و هم گناه اخلاقی است، هم گناه شرعی است و هم گناه اخلاقی. خب ما قبلا توضیح دادیم که گناهان بر سه قسم است: گناه شرعی، گناه اخلاقی، گناه عرفانی. مجبور میشم دوباره این مطلب رو تکرار کنم. گناه شرعی گناهی است که مثلا فرض کنید ترک نماز، ترک صلات شدن، خب این گناه کبیره است. گناه اخلاقی ممکنه که از نظر شرعی گناه نباشه، ولی از نظر اساتید اخلاق، علما اخلاق، این گناه باشه. مثالش زدیم به این که مثلا خود این حسد، حسد اگر بروز کنه این میشه گناه شرعی، ولی اگر بروز نکنه فقط در نفس انسان باشه این میشه گناه اخلاقی. شما هم باید از لحاظ شرعی این حسد نذاری بروز کنه و هم از نظر اخلاقی باید مبارزه کنی با نفست تا این حسد ریشکن بشه از نفس انسان، این میشه گناه اخلاقی. ولی یک گناهی بالاتر از این دو گناه داریم و اون گناه عرفانی است. خب گناهان عرفانی مثل چی؟ مثال زیاد داره. مثل همین که انسان مثلا نماز، عبادت زیاد بکنه، نماز شب بخونه، خیلی کارا بکنه، ولی همش اینا رو تو خودش ببینه، اینها رو که من چقدر نماز خوندم، چقدر 40 و 40 انجام دادم، چقدر ذکر گفتم، چقدر اینا رو هی تو چشمش بیاد و اینها براش یک حاجبی و حائلی قرار بگیره. این چه بسا نه در شر حرام باشه و نه در اخلاق، اما در عرفان که میگن نماز خوندی استغفار کن از این نماز، چون نمازی از این بهتر هم هست که میتونی اون نماز رو بخونی. توی مراتب عرفانی مراتب بالاتر هست، لذا همین مرتب آدم باید استغفار کنه از اون قبلی ها برای اون بعدی ها که بالاتره، باید از اون پایین تر ها استغفار کن تا دستش به اون بالاتر ها برسه. اینجوره. حالا یه جا هست که هم گناه شرعی است و هم گناه اخلاقی است، دو تا با همه. مثل همین گناهی که امشب میخوایم توضیح بدیم، غیبت کردن یک گناه کبیره است، همه تو میدونید، و از اون طرف این گناه اخلاقی هم هست، برای اینکه این شخصی که دنبال عیوب دیگرانه، که میخواد افشاگری کنه عیوب دیگران رو، پیش اون عیوب دیگران رو بیان کنه، این خودش یک عیب اخلاقی داره که به خودش نمیپردازه، به عیب خودش دیگه متوجه نمیشه، همه چشمش به این اونه که فلانی چیکار کرد چیکار نکرد، اینا من تو این عالم میره، در حالی که باید انسان به خودش بپردازه. و اگر شخصی باور کنید به خودش بپردازه، اصلا کار به کار دیگران نداره و به دیگران. حالا در باره غیبت ما چند تا حدیث داریم اینجا، اینا رو بخونیم. قال رسول الله یوتا به احد یوم القیامه، این حدیث رو میزان الحکمه جلد 8 صفحه 581 از پیامبر نقل شده که یک شخصی رو در صحرای محشر میارن، یوقف بین یدی الله، این رو در محکمه عدل الهی، این رو میگن بیست، باید پاسخ بدیم، و یدفع الیه کتابه، بعد این کتاب حسنات چه به دستش میدن. فلا یرا حسناتهو، میبینه این کتاب همش پر از سیاهیه، پر از گناهه، هیچ چیز حسنی توش نیست. فیقول الهی لسادا کتابی، میگه خدا آخه این صحیفه اعمال من نیست، من آخه مکه رفتم، حج رفتم، نماز خوندم، اینقدر به فقرا کمک کردم، اینجا اونجا، یعنی چی که این کتاب من خالیه، هیچ چیش نیست، صفر صفره. اصلا منکر میشه، میگه من ندارم، من صحیفه من نیستیم. لسادا کتابی فانی لا ارا فیه طاعتی، من این همه طاعت ها عبادت ها اینا کجا رفته، نمیبینم تو این صحیفه. فیقال له ان ربک لا یضل ولا ینسا، بهش میگن بابا تو خدایی داری که خدا رحیم و کریم و خداوند عادل، خداوند همه چیز از دست خدایی، چیزی فراموش نمیشه، دست خواهی که بیرون است، این چه حرفه که تو میگی؟ حالا میخوای بفهمی چی شده؟ ذهب عملو که به اغتیاب ناس، این اعمال تو که میبینی نیسته، نیست تو این صحیفت و از این صحیفه رفته بیرون، این به سبب هم غیبت ها که از مردم کردی، هی نشستی اینجا اونجا حرفای زدی، یا بعضی ها غیبت کردن تو هم کمکشون کردی. خب همین اینها هست دیگه، باید انسان خیلی محتاط باشه، خیلی با تقوا باشه. حتی این حرفای سیاسی من به نظرم گاهی اوقات یه چیزایی تو همین گفتگوها میشه، کلیپ هایی، برنامه هایی، حرف هایی زده میشه اینجا اونجا. خب من چگونه میتونم از مثلا عیبایی که هست در یک وزیر، در یک رئیس جمهور، در یک کس، من اصلا چجوری میتونم که اولا باید اثبات بشه 100%، بعدم که حالا اثبات شد من کاری هستم که میتونم این کارو رفع کنم. خب اگر نمیتونم رفع کنم چرا اینجا اونجا میگم، این حرفا رو میزنم اینها؟ بالاخره این گاهی اوقات غیبت ممکن سیاسی باشه، گاهی اجتماعی باشه، گاهی خانوادگیه، گاهی شخصیه، انواع و اقسام غیبت داریم ما. بعد در قیامت بهش میگن که ثم یوتا به آخرین و یدفع الیه کتابو، خب اینی که آوردنش پای میزان عدل و محکمه الهی، این بهش فهموندن که بابا تو این همه غیبت کردید، صحیفت سیاه کردی، هیچی نداری. بعد میرن یکی دیگری میارن، ثم یوتا به آخرین، یه نفر دیگری میارن و یدفع الیه کتابهو، بعد صحیفه رو دستش میدن. بعد فیرا فیها طاعات کثیره، این یک دفعه میبینه که این صحیفش پر شده از حسنات و اعمال خوب خوب، بعد میگه خدای من این کاره نبودم، این صحیفه من نیست. فقول الهی ما دا کتاب، این اصلا نامه من نیست، این که آوردیم به من اشتباهیه، این مال یکی دیگه است. فانی ما عملت هذا الطاعة، من همین طاعات رو عبادت نداشتم، این رو چطور آخر برای من تو این نامه نوشتیم؟ فیقال لأن فلانا اغتابک ف دفعت و حسنات او الیک، میفهمم فلانی از تو غیبت کرد، ما برداشتیم هر چی تو صحیفش از کارهای خوب بود همه آوردیم توی صحیفه تو نوشتیم. خب این یه روایت که خیلی این هشدار دهنده است و خیلی آدم تکون میده. این یک روایت. یه صلوات عنایت کنید. از بارون انوار از ابو ذر این روایت در باب غیبت آمده. دخلت علی رسول الله، ابو ذر میگه ما رفتیم خونه پیغمبر، فقلت یا رسول الله اوصنی، گفتم که رسول خدا یه وصیتی نصیحتی ما رو بکنید. فقال یا ابا در ایاک و الغیبه فان الغیبه اشد من الزنا. فرمودم ابا ذر بر تو باد که از غیبت کردن فاصله بگیری، دوری بگیری. چرا؟ چون غیبت از زنا کردن بالاتره. فان الغیبه اشد من الزنا. قلت یا رسول الله ما الغیبه؟ میگه سوال کردم خب برای من غیبت رو تعریف کنی چیه؟ فقال ذکر که اخاک به ما یکرهو. فرمودن که غیبت یعنی تو یه چیز از برادر دینی یا خواهر دینی بگی که اگر به گوشش برسه بعدش بیاد. از اونایی که داره ها، همونایی که داره، حالا تو علمشه، تو حسبشه، تو نسبشه، تو ثروتشه، تو مالشه، توی شغل کسب کارشه، توی خانوادگیشه، تو هر صفتی، هر برنامه که این آقا داره یا این خانم داره یه نقصی وارد کنیم. حالا نمیخوام بگیم این نقصا نیست، همه این نقصایی که شما میگی درسته، همش درسته. خود اون آدم هم که بیاریش میگه بله من دارم اینا رو، ولی میگه اینا بین خودم خداست، تو چرا اشاره درست میکنی، چرا اینجا اونجا میگی کار رو. و بعدش میاد دیگه، آبروی یکی رو بردن که خوب نیست که، بعدش میاد. بالاخره همه ما مبتلا هستیم، همه ما آلوده هستیم، همه ما گناه میکنیم. اون وقت این کار اگر این غیبت توی اجتماع رو بیفته که سنگی رو سنگی نمیشه، یعنی حیثیات میره، اعتبارها میره، همه میرن دیگه، هیچ خانواده با خانواده نمیتونه ارتباط پیدا کنه، هیچ کسی با کسی نمیتونه اطمینان کنه، چون شما غیبت میکنه، اون غیبت میکنه، این غیبت میکنه، جامعه همه مضطرب شده، همه حرفش سر هم میزنه، هیچ که به هیچ که نمیتونه اطمینان کنه. وقتی این قضیه همینطور تو جامعه افشا پیدا کنه، روز به روز زیاد بشه، آخرش این جامعه از بین میره، متلاشی میشه جامعه، نمیتونه. اینجاست که حضرت فرمودن ذکر که اخاک به ما یکرو. قلت یا رسول الله فان کان فیه ذاک الذی یذکر به. ابوذر میگه یا رسول الله خب این داره، این چیزایی که ما گفتیم دروغ نگفتیم، اینا همه داره، راست گفتیم دیگه. قال اعلم اذا ذکرته بما هو فی فقد اغتبته و اذا ذکرته بما لیس فی فقد بهته. بهتان بهش زدی. حالا این عرض کنم، ترجمه کنم این کلام رو، میفرمودن که اگر تو از چیزایی که اون داره بدگویی کنی این میشه غیبت، ولی اگر نداره و داری تهمت میزنی بهش این از غیبت هم بالاتره. این تهمت بهتانه، این خیلی صد برابر گناهش بالاتره. لذا خیلی باید مراقب باشیم. در باید دیگه میگه اجتنا بالغیبه فانا ادام و کلاب نار. غیبت خورش سگای دوزخ است. یا امام صادق فرموده که اگر یک کسی یه روایتی کنه پشت سر یه مؤمنی که بخواد یه نقصی بر او وارد کنه، بدگویی کنه از او، که او را از چشم مردم بیاندازه، لیسقط من اعین الناس، یه کاری بکنه، حرفایی بزنه پشت سر یکی که این از چشم مردم بیاندازه. اخرجه الله من ولایتی الی ولایت شیطان. خدا این بندش از ولایت و دوستی خودش دور میکنه و میبرتش کجا؟ تو ولایت شیطان، بنده شیطانش میکنه. این که بعضی ها میبینی تو این راه سیر سلوک موفق نمیشن، هر کار میکنن این در میزنن، اون در میزنن، چله برمیدارن، چیز برمیدارن، یه جای کارشون خرابه که نمیشه. و الا چرا آخر باید این همه اربعینیات، این همه چله ها، این همه اذکار، اوراد نشستن، چرا نباید اینها انسان را در این راه به خدا نزدیک کنه؟ یه جای از کار ما میلنگه، باید خیلی مراقب باشیم، جدول اخلاقیمون همیشه با خودمون باشه. ببینیم از صبح که ما میشیم تا شب چه کار کردیم، کجای برنامه چیزه. بعد اینجا دو تا گناه داره عزیزان، غیبت، یک گناه حق الله، یک گناه حق الناس. یک گناه اینه که ما حرف خدا رو زدیم زمین، چون قرآن میگه لا یغتب بعضکم بعضا، بس باید بریم سراغ توبه و اگه حلال بودی هم چما بری رضایت هم بخواد، باز باید خدا رو هم از خودت راضی کنی. یعنی یه توبه بزرگه میخواد که بریم سراغ خدا. خدا از و اگه بنده خدا هم از ما بگذره، خدا میگه خب منم حق دارم. مثل دولت، الان دولت یه قانونی وضع میکنه، این آقا میره سرقت میکنه، دزدی میکنه، بعد خب حق مردم میده، میگیرن ازش میده، بعد دولت میگه حق منم هست، باید 6 ماه تو زندان باشی. پس یه حق مربوط به دولته، یه حق مربوط به اون کسی که این جرم و جنایت انجام داده، که باید حق الناسمون رو باید انجام داد. حالا خدا هم حق خودش میخواد از شما. حالا فرض کن رفتی حلال بودی خواستی، ولی خب گاهی اوقات هم انسان نمیره حلال بودی نمیخواد، و اونا میرن و جا به جا میشن، شهر به شهر، کشور به کشور، یا میمیره طرف. خب اینو چه کارش کنیم؟ حالا میخوای شما، حالا خدا به توفیق توبه داده، میخوای یکی یکی این آدمایی که ازشون غیبت کردیم بری خونهشون پیداشون کنی، ولی پیدا نمیشن اینا. حالا یه جایی بوده یه حرفی از یکی زدی مال 20 سال پیش، خب من حالا من چیکار کنم؟ حالا اینجا میگن باید رد مظالم بدی. رد مظالم واجب میشه؟ مظالم فقط برای پول خوردن از مردمه؟ آبروی مردم ببری چی؟ اونجا حق الناس نیست؟ اونجا هم رد مظالم هست؟ اونجا هم باید رد مظالم. بنابراین ما خودمون درگیر نکنیم با این مسائل، و خیلی جاها نریم، یه جاهایی نریم که اسباب غیبت باشه، و مراقب باشیم که اینجور مسائل پیش نیاد. صلوات دیگری عنایت کنیم. علامه اقبال پاکستانی یک کتابی داره به نام سر حادثه کربلا. ایشون شاعر هم بوده، اقبال معروف که شاعر هم بوده. چند بیتی رو ما پیدا کردیم درباره امام حسین فرموده، چون بناس از عرفان عاشورایی هم برای شما بگیم. هر که پیمان با هوال موجود بست، گردنش از قید هر معبود رست. هر که پیمان با هوال موجود بست، گردنش از قید هر معبود رست. عقل گوید شاد شو آباد شو، عشق گوید بنده شو آزاد شو. عقل گوید شاد شو آباد شو، عشق گوید بنده شو آزاد شو. تا میرسه به امام حسین. آن امام عاشقون پور بتول، سرور آزادی زبستان رسول. الله الله بای بسم الله پدر، که حضرت علی فرمودن من اون نقطه بسم الله هستم. الله الله بای بسم الله پدر، معنی ذبح عظیم آمد پسر. ذبح عظیمی که برای اسماعیل و ابراهیم تو قرآن گفته، میگه این برای امام حسینه. معنی ذبح عظیم آمد پسر، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد. میگه امام حسین با این جور نصاریش توانست که قطع استبداد کنه و بالاخره این حکم ظالمون رو با خونش از بین برد، از حکومت بنی امیه، بنی عباس، همینطور انقلاب هایی که بعد پیش آمد، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد. تیغ بهر عزت دین است و بس. میگه شمشیر میخوای بزنی، شمشیر در مقابل کافر، در مقابل منکر خدا. تیغ بهر عزت دین است و بس. مقصد او حفظ آیین است و بس. یعنی حسین مقصدش فقط این بوده که حفظ اسلام کنه، حفظ مسلمین کنه. تیغ و شمشیرش هم برای عزت دین بوده، این کار رو کرده. که خودش هم، خود امام حسین هم میگه که الموتو اولا من رکوب العاری. عار، عار یعنی این که ما زیر بار ذلت یک حکومتی بریم که اون حکومت حکومت فاسدی است، این برای ما آره، پس ما بمیریم بهتره این که در حکومت آر باشیم. راجع به عرفان عاشورایی اینجا مطالبی هست که این آقا آمده مقارنه کرده بین کعبه و کربلا. میدونید که دوم محرم امام حسین ورود ایشون به سرزمین مقدس کربلا بوده. کعبه خب مزایای خودش رو داره، از جهتی هم مشرق انوار ولایت بوده چون علی تو کعبه به دنیا آمده. ولی شما این رو شنیدید که در زیارت عرفه امام حسین اول خداوند به زوار امام حسین نگاه میکنه، بعد به اونایی که در عرفات توقف کردن. حالا این یک سری داره، اینجا اسرار شما بیان میکنیم. مولد شاه اولیا قبله طالبان حق، مقتل شاه کربلا قبله ذوالجلال شد. یعنی همه این برنامه ها همه میاد سرازیر کربلا میشه. اگر که کعبه مولد اولیاست، اگر حج اون همه شرافت و اون همه فضیلت داره، اما همه و همه سرازیر کربلا میشه. ولی زمان امام حسین حجش رو تبدیل به عمره کرد و منتقل به کربلا شد. مکه قبله عموم مسلمانان است، ولی کربلا قبله عارفان است. کعبه مولد سید آسیا، کربلا مقتل سید الشهدا. در کعبه ولایت ولادت میابد، ولی در کربلا به شهادت میرسد. کعبه برای اهل اسلام است، کربلا برای اهل ایمان. کعبه قبله ابدان است، چون ما وقتی میخوایم نماز بخونیم باید بدنمون رو به قبله باشیم. کعبه قبله ابدان است، ولی کربلا قبله دلهاست. کعبه قبله ظاهر است، کربلا قبله باطن. کعبه آغاز راه است، کربلا انتهای راه است. کعبه سلام است و کربلا تشهد. کعبه نماد اسلام و تسلیم است و کربلا مقام فنا. کعبه شریعت است و کربلا طریقت. در جوار کعبه مقابر انبیاست، ولی در حریم کربلا مشاهد اولیاست. در کعبه بین صفا و مروه حروه میکنی، حروه میکنی، ولی در میدان کربلا پرواز و عروج است. در کعبه نماز میخوانند، در کربلا جان را به نیاز میدهند. در حج، در حج کعبه لباس درآورند و لباس احرام بپوشند، ولی در کربلا بدنها بدون کفن و عریان. حاجی را در کعبه لا فسوق ولا جدال گفته است، ولی کربلا معرکه قتال است. در حج کعبه سر می تراشند، در کربلا سر می دهند. در کعبه سر می تراشند، کربلا سر می دهند. در کعبه آب زمزم می نوشی، در حج کعبه آب زمزم نوشند و در کربلا از آب فرات ننوشند. کعبه اول بیت وضع للناس است، کربلا بیت خاصان این رب الناس است. کعبه اگر آب زمزمش متبرک است، کربلا تربتش شفاست. در حج کعبه شتر، گوسفند قربانی میکنند، ولی در کربلا خود را قربانی میکنند. اگر سمت کعبه نماز گذارند، ولی بر تربت کربلا سجده آورند. خلاصه مسافر کعبه حاجی است، زائر کربلا ناجیس. خوشا اون حاجی که ناجیس، اهل نجات است. سر کوی دلبر من به حریم کعبه ماند، که به هر طرف کنی رو به توان نماز کردند. السلام علیک یا ابا عبدالله. خب امشب رو از روزخونها و مدها از حضرت زینب میخونن، چون وقتی امام حسین وارد کربلا شدند و امر به نصف خیبر کردند، دیگه یواش یواش مسئولیت حضرت زینب نمایان شد. یه چند بیتی از مصائب حضرت زینب رو اینجا نوشته ایم که براتون بخونیم. خب یکی از مصائب مصیبت قتلگاه هست، که خب وقتی زینب کبرا اون منظره رو رؤیت کرد، این اشعار از زبان حال این بی بیست: آن دم بریدم من از حسین دل، کامد به میدان شمر سیه دل. آن دم بریدم من از حسین دل، کامد به میدان شمر سیه دل. او می دوید و من می دویدم، او سوی مقتل من سوی قاتل. او می دوید و من می دویدم، او سوی مقتل یعنی قتلگاه، من سوی قاتل. یعنی دستش میره بگیرم. من می نشستم او روی سینه، من در مقابل او روی سینه، من در مقابل آی او می کشید و من می کشیدم، او خنجر از کی، من ناله از ده، او خنجر از کی، من ناله از ده. او می برید و من می بریدم، او می برید و من می بریدم، او از حسین سر، او از حسین سر، من از حسین دل، یا جد آدا حسین رکب العنا مسلوب الامامت والرضا باب العطشا حتى مدى باب الزمان حتى غدا السلام على الخد التريب والشيب الخضيب ورسو على القناة يدور من بلد إلى بلد. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ألا لعنة الله على القوم الظالمين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بأعز صفاتك وأخص أسمائك إلهي بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ده مرتبة يا الله. اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم فك كل أسير، اللهم رد كل غريب، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن عودك، اللهم أدخل على أهل القبور السرور بمحمد وآله. الفاتحة مع الصلوات.